الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتجرين. تولد قطب عالم امکان، انسان کامل، نور چشم همه اولیا و اصفیا و انبیا، ظهور توحید ناب الهی در آینه وجود مقدس حضرت رو، این تولد رو تبریک عرض می کنم و در چنین شبی که خداوند وعده استجابت دعا داده است، از خدا عاجزانه تقاضا مندیم که ما را از منتظرین فرج قرار بده، تا بلکه از برکات اون فرج محروم نگردیم. این روایت رو هموی از ابن عباس نقل میکنه و متن روایت رو کتب اهل سنت داره که ابن عباس میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان خلفائی و آسیائی لسنا عشرا. حضرت فرمودن که خلفا و اوصیای من 12 تان، اولهم اخی و آخرهم ولدی، که اولشون برادرمه و آخرشون فرزندم. قیل یا رسول الله و من اخوک، برادرتون یعنی چی؟ قال علی بن ابی طالب. قیل و فمن ولدک، فرزندتون یعنی چی؟ قال المهدی الذی یملعها قسطا و عدلا کما ملعت جورا و ظلما. و فرزندم یعنی مهدی که زمین رو در شرایطی که ظلم و جور پر کرده است به قسط و عدل پر می کنم. بعد ادامه روایت رو دقت کنیم. والذی بعثنی بالحق بشیرا لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتحولن الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه ولدي المهدي. می‌فرمان که به خدایی که منو مبعوث کرد تا خبر بدم از خوبی‌ها بشیرا، لولم یبقى من الدنیا، اگر از دنیا نمونده باشد الا یک روز، لتحولن الله، خدا اونقدر اون روز رو طولانی میکنه تا اینکه حتی یخرج فیه ولدی المهدی، که مهدی که فرزند منه ظهور کنه، خروج کنه. فینزل روح الله عیسی ابن مریم فیصلی خلفه. عیسی ابن مریم نازل میشه از آسمان و نماز میخونه پشت سر فرزندم. و تشرق الارض به نور ربها، زمین به نور رب زمین نورانی میشه. و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، حاکمیت فرزندم که حاکمیت اسلام نهایی است، زمین مشرق و مغرب رو میگیره. اون چه که ما نظرمونه که عزیزان عنایت داشته باشن، این که مسئله توجه به وجود مقدس امام مهدی علیه السلام از صدر اسلام مطرح است، شیعه و سنی هم نداره. ثانیاً می‌فرماد که این از اون چیزایی که نمیشه نشد. این که این نوع روایت‌ها یه پیامای بزرگی داره. حالا ما سریع می‌خوایم رد شیم که چند تا نکته را جمع‌بندی کنیم. اما می‌دونیم که بعضی چیزها هست که می‌فرمان ائمه یا خود پیامبر این جور میشد اگه این مسیر رو طی کنی، ولی اگه این کار نکنی ممکنه نشه، به اصطلاح بدا واقع بشه. بعضی چیز هست بدا پذیر است، میشه نشه. اگه ملتی در صدر اسلام بیدار شده بودن میشد که بعد حادثه ها واقع نشد، حتی کربلا واقع نشه. اما بعضی چیزا گفتم بداپذیر نیست، یعنی ذات عالم آنچنان است که باید به یک توحید نهایی از طریق یک معصوم حاکم همه جانبه برسه. این که میگن اون معرفت ظهور امام زمان خیلی چیز گیر میاد، اینو ساده نگیرید، یه بحث مستقل نتولانی خودش داره که چرا میشد که امام زمان حتی غایب نشند. یعنی اونهایی که با بعضی روایت ها کار میکنند و میخوان این مسئله سا تعارضش حل کنند، خوب متوجهند که میشد که حتی اگه بشر اون سلامت خودش رو طی میکرد، درسته که پیامبر خبر میدن میگن که فرزندم غایب میشه، همون هم روایت داریم، اما بعدا گاهی حاصل میشد. یعنی اون چه که بنابرست بشه با تغییراتی که در شرایط بعدی به وجود اومده اون محقق نشده، یعنی حضرت درست افقا میبینن بر اساس اون شرایط. نمونش مثلا عذابی که بنا بود به قوم حضرت یونس برسه نرسید، اینا تجدید نظر کردن اصلا عذاب رفت، با اینکه اومده بود حضرت هم درست تشخیص دادن که این عذابه. بنده بعدها یه وقت خیلی خوبی است در روایات ما زیاد هم داریم، بحث مهمی هم هست، چون مردم آمادگیشون ندارن، علمای ما بالای منبرشون نمیگن، اما تو حوزه ها بحث میشه. یعنی نمیخوام به اینا بمونم که حتی ممکنه که غیبت واقع نشد، اما ظهور امامی که اون امام حتما باید بیاد و خصوصیات خاصی در انتهای عالم باید واقع بشید، اون اصلا بداپذیر نیست. این که حضرت می‌فرمان اگه یک روز مونده باشد به اینکه جهان دیگه بعد از این روز تمامه، چون ذاتی جهان است که به یه توحید ناب عمیق برسه جهان، حتما اون روز برای تحقق اون توحید ناب ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه واقع میشه. پس انشاءالله این نوع روایت های اینجوری که میبینید ببینید یه نکات دقیق عالمانه توش خوابیده، از حضرت دارن قصه سنن واقعی جاری لایتغیر عالم رو میگن، که مختصری رو این قضیه ما بحث میکنیم. حالا عرض میکنم که نکاتی که لازم است روش تأکید بشه چیه. باز این روایت رو که مشهور است، حالا اینجا حضرت امام باقر استناد میکنن، روایت اصلش از پیامبر است و همه یه فرق اسلامی هم قبول دارن که شما میدونید من ما تولم یعرف امام زمانهو ما تمیتتن جاهلیه. حضرت میفرمان اگر کسی بمیره و امام زمانش رو نشناسه به مرض جاهلیت مرده است، که تا حد دیدی شب در اون مدرسه که خدمت عزیزان بودیم از اون جهت بحث کردیم که اصلا اگه پیغمبر به درد دین بخوره، پیامبر رحلت کرده منهای امام زمان به درد نمیخوره. طبق خود فرمایش پیامبر بابن من که پیغمبرم، اگه رحلت کردم، این قرآن که براتون آوردم اگه موند ولی امام زمانتون نتونستید بشناسید، نه من پیغمبر به دردتون میخورم این قرآن. ائمه رحلت کرده شهید شده منهای امام زمان به درد ما نخواهند خورد. طبق این روایت روایتم که شیعه ندارد بزرگون شیعه با ساختم که، یعنی شما با وجود منور امام زمان زنده است که از برکات قرآن و پیامبر و ائمه استفاده خواهید کرد، تو صاحب ولایت مطلقه حی و حاضر باید باشد تا همه جریان های تاریخ به درد بخورن. شما به هیچ پیغمبری امامی نمیتونید متوسل بشید الا از دریچه وجود مقدس امام حی حاضر. اینقدر امام زمان مهمه و قیمتی که پیامبر میفرماد اگر من که دین آوردم و من که قرآن آوردم، اگر امام زمانتون نشناسید، نه من به درد دین خواهم خود، نه این دین. ما تمیتت الجاهلیه، یعنی به مرگ بت پرست مردم که این بحثش شد. حالا امام باقر از این روایتی که همه فرق اسلام قبول دارن میخوان یه نکاتی گیر بیارن، میفرمان که من مات و لیس له امامون فماته میتت و جاهلیه. تا اینجاش که مشخصه که هر کس مرد و امام نداشت، امامی که باید داشته باشد، این به مرگ جاهلیت مرده است. ولا یعذر الناس حتی یعرفو به امامهم. گاهی میگم خلاص اصلا بحث رو ول کنیم، هم دلوقت بحث میکنیم. میفرمان که مردم هیچ عذری ندارند، هیچ ازشون قبول نمیشه. بی سواد است، با سواد است، تو روستا است، توی شهر است، آقا کارش زیاده، کارش کمه، زن مرد فایده نداره. تا امامش نشناسد هیچ که ازش عذر قبول نمیشه، حق نداره. یه وقت شما میگن آقا کار داشتم، نماز اما دم گروه خوندم، از او قبول میشه. یه وقت میگه آقا کار داشتم نتونستم یه سری معارف پیدا کنم، از او قبول میشه. امام فرماد اگر امام زمانتو نشناسی معذور نیستی، یعنی نمیتونی نشناسی. تو اصلا اگه امام زمانه به نشناسی وارد جرگه دین نشدی. یه سری چیز هست که ازش خارج بشی از دین خارج نمیشی. مریضی آقا روزه نمیجوری، از دین خارج نشدی. نه مریض هم نیستی، نمازی دونه نخوندید، از دین که خارج نمیشی به این سادگی. تو رو میکنم نمیخونی. میگه اگر امام زمانتو نشناسی اصلا از عذر نداری. یعنی این معنی خاصی داره، یعنی اینقدر این مسئله مهمه که اگر نتونی واردش بشی به کل وارد دین نشدی. من سوالم نه اینا، پس یکی این نکته کردن، پس معلومه خیلی قیمتیست که اگر که نشناسیم قرآن و نماز و روزه و حجمون هم به دردمون نمیخوره. پس معلومه خیلی باید انرژی صرف کنیم، معلومه برکاتش خیلی زیاده. و اگه امروز ما نماز و روزمون برامون این برکات لازم رو ندارد، به اندازه اینه که اونجور که باید امامون رو بشناسیم نشناختیم. معلومه یه چیز مهمتر از یه شخص و یه فرد تاریخ تولده یه سلسله است، یه دوریست که مخ معارف است. من همینجا پیشنهادم مؤکدن نیست که این جزلهی که علمی عزیزان زحمت کشتن تو همین هفته تهیه کردن به نام شرایط آخر الزمان محل ظهور قلبی ترین عالم هستی، اون خیلی مقدمه خوبیه که ما بفهمیم بابا خیلی قضیه همینقه. هم پیشنهاد میکنم اینو خوب بخونید، هم پیشنهاد میکنم اگه میشه مباحثه کنید، هم پیشنهاد میکنم اونجاش که گیر دارید رو یادداشت کنید، آخرش یه جوری برای خودتون حل کنید. من بنا نداشتم در این جزوه آسون حرف بزنم، چون اگه بخوام آسون حرف بزنم حرف اصلی نمیشه بزنیم. پس بذاریم ما سخت حرف بزنیم، معلوم هم بشه کجاست گیره، خودمون گیره میدیم حل میکنیم. این روایت که میگه که امام زمان شناسی بسیار مهمه، عذری هم ندارید. بعد هم میفرماد حالا اتتا و من ماتا برکتش رو بید و هوه آرفون به امامهی لا یذره تقدم حاضر امر آتخر. حالا اگه کسی تونست امام زمانش رو بشناسه، امام زمان سر است، سر الهیست. می فرمان اگه کسی تونست بشناسه حالا مرد، ولی با شناخت امام زمانش مرد. حالا چه ظهور زود واقع بشه چه دیر واقع بشه به این که ضرر نمیخوره. چرا این بحث مهمه؟ دیشب عرض کردم چون اینقدر ظهور مهمه، اینقدر ظهور مقدس امام زمان برکت داره که اصلا کسی فکر که نمیتونه بکنه که در غیبت بشر به یک هزارم هزارم اون برکاتی که ظهور وجود مقدس امام وقتی محقق شدن برسه. حالا این هست، اون اهلش میگن که ظهور و غیبت خیلی فرق میکنه، یعنی ظهور برکاتش اصلا قابل مقایسه با غیبت نیست. حالا با این همه امام فرمون اگه امام دشناختی اون وقت اون قیمت با اون همه محرومیت دیگه برای تو محرومیت نیست. یعنی چیزایی گیرد میام. خب همینجا پس دقت کنیم، پس معلوم است ظهور این ریزکاری تو این روایت داشت. امام فرمان لا یذره تقدم هذا الامر آتاخره، یعنی قیمت جلو و عقب میفته. حتی اینه تو پرانتز داشته که قبلنا من عرض کردم، بعدن هم عرایزی دارم که ظهور یه چیزیست که از طریق ما تقدم و تأخر میگیره، جلو و عقب میاد اینجا خودش. اما نکته اصلی و من ما تعارفن لامامهی، اگه کسی تونست امامشو بشناسه کان کمن هو و معل قائم مال قائم فستاته صلوات الله علیه و آله. مثل کسیست که در چادر امام زمان نشسته است و با دلیل روایت دیگه داره با امام می جنگه. یعنی این معرفت امام اینقدر کار ازش میاد. خب انصافاً هم باید سخت باشه که اینقدر قیمتیست، انتظار آسون شدن نداشته باشی، ولی امید به این که میشه فهمیدن آرمانون داشته باشی. نکته از بزرگان هست میخوانم تا آماده بشیم برای این که یه نحوه معرفت از جوانب مختلف باز بشه انشاءالله در این چشم. می‌فرماد قطب عالم وجود در هر عصر واحد است. حرف بسیار علمی، چون می‌دونیم که حقیقت هر چیز واحد است. به قول شیخ اشراق صرف و شای لا یتسنا و لا یتکرر. حقیقت آب، حقیقت تری فقط آبه، دیگه چیز دیگه نمیتونه باشه. حقیقت شیرینی فقط شکر است. حقیقت الانسان یکی بیشتر نیست، اما این یکی حقیقت الانسان است. خب حالا بفرمون حقیقت تری که چیزی جز آب نیست. حالا آب یه لیوان است یا خود یک حقیقت است؟ این که سنگن وجود مقدس امام زمان در عالم حاضر است، پس معلوم است حقیقت واحد وسیعی است. این اولین نکته که در ذهن عزیزان بره که امام شناسی فوق شخص محدود است. همونطور که پیغمبر شناسی اینطوره، همونطور که امیرالمومنین شناسی اینطوره، فقط الان بحث به امام است. یعنی شناختن این خانواده، مگه شما ندارید فاطمه زهرا قبل از خلقت در عالم حاضر است؟ خب در فلسفه داریم هر که مجردتر از حاضرتر است. خدا یعنی چه در عالم هست؟ خب خدا تجرد مطلق است. فاطمه زهرا که مقام تجردن در عالم هست،
آدمی و عاقل برای همین میفهمن چطور توسل پیدا کنن، حی و حاضر میدونن وجود مقدس را. پیغمبر همینطوره. الان دور دور ولایت مطلقه امام زمان است که ما روش بحث داریم، که پس ایشون واحد است، دوتا نیست ولی حقیقت واحدی است. برای همین به صدها و صدها صورت و بدن میتونن حاضر بشند و یارانشون رو مدد کنند و طالبانشون رو کمک کنند. و آن امام مفترض طاعت و عالم وجود به وجود او قائم است. این را باید روش وقت بگذارید. ما اینا یه بار دیگه عرض کنم، شخصی حضرت امام صادق گفته بودن بابا این حرفا را که وجود عالم به وجود ماست، ما واسطه یه فیضیم، تمام رزق عالم به ماست، اینا را برای مردم عادی نگوید. چرا؟ چون مردم عادی چی فکر میکنن؟ فکر میکنن این وکل امام صادق که خودش به گوشه نشسته است میتونه واسطه یه فیض و واسطه رزق باشه. مردم که نمیفهمن، فرمان اینا رو نگوید، مردم عادی بد میفهمن. مثل این است که مثلا یکی تصورش این باشه که جهنم یک کوره است، یک کوره، کوره مثلا گواه هم و بعد مثلا بخواد قبول کنه یا رد کنه، قبولش بی خودش ردش هم بی خودش. اصلا باید بفهمه جهنم چیست تا معلومه که قبول ردش پایگاهش کجاست. بله اتفاقا یکی از این اصحاب صحابه امام حالا صادقی میکنیم از این پوز بده میده مثلا میگه، میگه نه آقا امام صادق واسطه یه فیضن، رزق تو وصل است به امام صادق. یا اگه میگه از خود امام پرس نه خدمت امام گره آقا شما واسطه رزق من. خب امام میفهمم این چی؟ امام گن کی بهت گفت؟ میگن فلانی. من خدا لعنتش کن. امام صادق به یکی بگن لعنت کنه میفهم یعنی چی؟ یعنی دیگه نه توفیق نماز نه توفیق عبادت، خلاص شد. چرا؟ چون خود امام میفهمن که فهم خودشون چقدر مشکل است. حالا به شیعانشون میگن آقا زحمت بکشین بلکه یه خورده نزدیک بشین به اون چیزی که ما میخوایم به شما معرفی کنیم از خودمون. خب اول بحث هست حقیقت هست، ما باره ها این هست که تون بحث خوب به اهل البیت باز عزیزان التفات بفرمان، یه اندن قدم هست که ما بفرمیم بابا حقیقت هست، حقیقت انسانیت وجود مقدس انسان کامل است. بعد میفرماد که چی؟ خب فیض حق به واسطه او به موجودات میرسد. چرا؟ این بازم بحث داره، تو همون بحث ظهور باطنی ترین حقیقت عالم عرض میکنیم مختصرا. این باید اول بحث کنیم چرا عالم از طریق انسان کامل برخوردار میشه. من یه مثال ساده میزنم و زود رد میشم، جاش باید اصلا یه سلسله بحث بکنیم. این نور بالاییه، نور لامپ از چه طریقی به ما میرسه؟ خب از این نور بالاییه به ما میرسه. خب حالا مگه انسان کامل کاملترین مخلوق نیست؟ از ملائکه بالاتر است. خب پس معلوم است اگر پایینی ها بخوان چیزی بگیرن باید از طریق این نور وسطیه بگیرن. نور بالا بالاییه که چیز به ما نمیده الا به واسطه. خب این واسطه شخص هست یا حقیقت هست؟ حقیقتی است که در جلوه شخص شخیص متعالی هم ظاهر شده است. اونایی که امام صادق رو می فهمیدن میگه کفشای امام رو چشماشون می زشتن، نه به جهت این که این شخص هست، به جهت این که این نوری است که در این شخص ظاهر شده است. اون نور عالم در اختیارش است، اون خیلی هوشیار است که میاد کفش امام صادق رو چشمش میذاره. چرا؟ چون پشت این کفش ها نوری میده که ملائکه در مقابلش خاضعه. حالا اگه یک کسی اینو نبینه، خب میبینه همه کفش امام رو چشمش میذاره، این هم میذاره، خب این چیزی که داشت میده خاک. آخه اینکه نمیفهمه داره چه کار میکنه که میگن توسل شرطش معرفت هست. خب چون توسل با این همه عظمت هست که خدا به حق خودشون نصیب ما بکنه یه بار ما به نام توسل بشیم، اینجور که باید متوسل بشیم خب دنیامون عوض میشه. حاصل قضیه این که واسطه فیض بودن اولین شرطش اگه خواستید عزیزان برادون حل بشه، باید به اون حقیقتشون که جلوشون در شخص شخیصیست منتقل بشی. بعد خب روایت از اهل سنت است، جالب است بخونیم. میفرماد پیامبر فرمودن المهدی من اطرتی من اولاد فاطمه سلام الله علیه و علیه. باز در این یرزا انه ساکن السماء و ساکن الارض، این وجود مقدس طوریست که تمام ساکنان آسمان ملائکه و زمین زمینان همه راضی هن از وجود ایشون و جانشون میخونه. این نکته رو باز نگاه کنید. صدرالدین هموی میگه لم یخرج المهدی، اینا اهل سنت هم دا، لن یخرج المهدی حتی یسمع من شراکن علیه اسرار توحید. این حرف بسیار درست است. می فرماد وقت مهدی ظهور میکنه بند کفشش از اسرار توحید خبر میده. من خیلی دارم میخواد رو این بمونی. میگه از بند کفشش شما اسرار توحید میشنوید. چرا؟ میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که ظهور حق در انتهای تاریخ به نهایی ترین شکل غیبیش ظاهر میشه. پیامبر خدا مظهر توحید است به اسم ظاهر. خب ظاهر وجود مقدس پیامبر، وجود مقدس امام زمان مظهر توحید است به اسم باطن، که باز تو همون جزوه که عرض کردم اخیرا تهیه شده است، باب این بحث باز شده است ولی احتیاج به بحث داره. مگه نه این که ولایت باطن نبوت است؟ مگه نه این که پیامبر ظاهر شد در اولین قدم آخر زمان؟ با ظهور پیامبر آخر زمان شروع شد. حالا انتهای آخر زمان ظهور باطنی ترین مرتبه آخر زمان است که باطن وجود مقدس پیامبر است با ظهور امام زمان. پس توحید ناب در جان پیامبر است. علی نفسی یا مهدی نفسی چه فرق میکنه؟ امام سا وقتی نه پیغمبر میفرماید علی جان من است، عمق قلب من است، یعنی امام مهدی هم قلب پیامبر است، یعنی امام صادق هم قلب پیامبر است، سلام الله علیه اجمعین. خب حالا این جان باید ظاهر بشه. به جان پیامبر، جان پیامبر است که حقیقت توحید است. الفاظ و رفتار و حرکات پیامبر ظهور آن حقیقت توحیدی است. این کی ظاهر میشه؟ در پنهانی ترین مرتبه عالم که ظاهر میشه، یعنی غیب پیامبر در آخرین منزل عالم ظاهر میشه. حالا چی یعنی ظاهر میشه؟ یعنی توحید. وقت اینجاست که حتما روایت ها بدن در و دیوار عالم خبر از توحید میدن. مگه نشنیدیم که اونچنان امام میکشد، به حمد الله شاید به البرست هم بگم یعنی چه این حرف که میکشد که جز حق نمیمانه، جز حق نمیمانه. چنده میگه اولش، اول ظهور حضرت، بدترین آدم های دنیا میان که مانع ظهور توحید بشن. ظلمانترین حجاب ها میان، هیتلر میان، بدترین آدم ها، نمیدونم بدترین آدم ها، اونایی که تمام توحید رو میخوان بپوشنن داره بیان. اشغل اشغلا رجعت میکنه، ولی اسعد و سعدام رجعت میکنه. حالا ظلمانی ترین انسان ها میاند تا جلوی نورانی ترین توحید رو بگیرن. اون وقت حالا امام برای این که نورانی ترین توحید رو ظاهر کنه در این که توبه نمیپذیره، در یه روایت داریم از هر 1999 داره میکشه. معنی اینه جز توحید نمیشه در صحنه بیاد. اینجاست که اون توحید ناب که پنهان وجود مقدس آخرین نبی که آخرین توحید عالی است در آخر زمان ظهور میکنه. میفرماد اینقدر توحید جلوه میکنه که از بند کفش وجود مقدس حضرت مهدی اسرار توحید شنیده میشه. چیز عجیبیست. خب این چطوری؟ میفرماد که یه بقیت الله هست، حالا حوصله کنید انشاءالله خدا کمک کنه، یه بقیت الله هست آدمو، این بقیت الله رو همه دون باید داشته باشید که این حال یه حال حال دارد که اون وجود مقدس انسان کامل است که جان جان همه انسان هاست. چه تعجب کنی بعضیا این آیه قرآن را، سوره هود هست که حضرت شعیب به یاران به مردم گفتن یا قوم ای قوم چرا گرون میفروشی؟ چرا گرون میکنی؟ ولا تأسوا فی الارض، رو زمین سرکشی نکنید مفسدین مثل آدم فاسدا، بقیت الله خیر لکم، یه کار دیگه بکنید، یه چیزی براتون قایم شده است توی عالم، چرا افتادین دنبال دنیا و فساد اینا؟ بقیت الله خیر لکم، بقیت اللهی هست برای شما چون برای شما بهتره. تعجب میکنید چرا امام معصوم این جمله امام پیغمبر رو به وجود مقدس امام زمان زده است؟ ما میخوام اتفاقا بگیم که ما اگه ائمه را نداشتیم چه کار میکرد؟ آیه ظاهرش خیلی ساده است ولی باطنش قوغاست. دوباره این آیه رو هم میخونیم. ما اتفاقا میخوام تو به خدا این آیه همینطور دو خود ظاهر آیه اول دقت کنید، پیغمبر خدا حضرت شد میگن آقا گلی میفروشین مال دنیا رو گرفتین فساد میکنی، اینا برای شما از نیست. بقیت الله خیر لکن ان کانو ان کنتم مؤمنون، اگه مؤمن باشید بقیت الله هست که اون برای شما بهتره. یعنی چه؟ یعنی آقای مسلمان ای مؤمن، شما بیا به جای این که دنبال فساد باشی و دنبال گرون فروشی باشی، بیا دنبال یک بقای با حق باش. خب گوش بدی، یعنی یک حالیست فوق حال خوش گرون فروشی و فساد، اون حال باقی بودن با حق است. این باقی بودن با حق برای شما بهتر از باقی بودن با نیم آب شهوت. حالا گوش کن، پس هر کدوم از شما خواهر و برادرها یه بقیت اللهی دارید، یک حال بقیت اللهی دارید، یک مقام بقیت اللهی دارید که این مقام بقیت اللهی چی از شما گرفته است؟ فساد و حب دنیا و تجاوز به مردم. خب اگر میخواید که این حال بقیت اللهی دونه پیدا کنید، گم شده دونه پیدا کنید، باید که برگردید سراغش بگیرید. اگه خواستید سراغش بگیرید، باید از اون چیزایی که شما را از بقیت اللهی خودتون محروم میکنه فاصله بگیرید. برای اینکه پیداش کنید باید در خودتون بقیت اللهی دونه پیدا کنید. حالا هر بقیت اللهی که شما دارید یک صاحب مطلق داره که اون صاحب همه این بقای به حق بودن است. بقیت الله یعنی باقی به حق بودن، نه باقی به شهوت و فساد بودن. اون وقت یک حقیقتیست این بقیت الله که اون همه این بقیت اللهی شما که باقی به حق بودن رو دنبالشید اون صاحبشه. چطوری هر تری یه چیزی به نام عین تری صاحبش است؟ هر بقیت الله حضرت شعیب فرمودن بچه مسلمونا آدمای شهر من، شما هر کنالی میتونید یه حالی داشته باشین به نام بقیت اللهی. امام معصوم روحی فدا فرمود که صاحب تمام این حالات بقیت اللهی اون بقیت الله اعظم صلوات الله علیه و علی آبائه.
اول نکته امشب انشاءالله میخوایم به لطف الهی وارد عالم بشیم که عالم بقیت الله هست، صاحب این عالم بقیت الله اعظم است. اگر کسی بقیت الله خودش را نشناسد اصلا سراغ بقیت الله نخواهد گرفت و ظلمت آخر الزمان روسیاش خواهد کرد. پس میگیم که مقصد توحیدی شهودی هر انسانی حضرت بقیت الله هست. بقیت الله هست یعنی چه؟ یعنی آدم ها یه انسانی هست که این تمام شریان وجودش، بند کفشش، نشستنش تو دعای آل یاسین، ایستادنش، رکوعش، سجودش باقی به بقیت الله هست، باقی به بقای الله هست. یعنی آدم ها یه انسان هست که این عالمی دارد، در اون عالم ظهور میکنه، وقتی که ظهور کرد در و دیوار نجوای بقا بر الله دارند. در زمان پیامبر اینطور نبود، ابو سفیان بقا بر باقی به بقای نفس اماره بود، در زمان هیچ امام اینطور نبود، خود امام باقی به بقیه خدا بود، اما زمانه به بقیه به بقای الله نبود. ولی وجود مقدس امام زمان عالمیست، عالمیست که در و دیوار عالم و ظهور وجود مقدس این انسان، انسان کامل باقی به بقای الله میشه. برای همین میگیم که آدم ها اول باید سراغ بقیت الله برید. چه موقع شما سراغ بقیت الله میرید؟ وقتی که بقیت الله رو بشناسید. کی بقیت الله رو میشناسید؟ وقتی بفهمید با خدا بودن به تمام معنا یعنی چه. کی میتونید با خدا بودن به تمام معنا رو بشناسید؟ وقتی قرآن بخونید. نه، در آخر زمان قرآن میخوانند و جلوی امام زمان میستن. این روایت رو داریم دیگه، داریم. در آخر زمان پیامبر فرمودن که مسجدها مسجد مقابل با امام زمان هست، قرآن مقابل با امام زمان هست، عبادات مقابل با امام زمان هست. وقتی امام زمان را میشناسید که نمازتان بقیت اللهی است، قرآنتان بقیت اللهی است. هر قرآنی قرآن بقیت اللهی نیست. چطوری قرآن قرآن بقیت اللهی میشه؟ با قرآن پیش خدا باقی. مشکل شد، یعنی ببینیم چی میشه. این مثال را بزنم بلکه بتونم اینو حل کنم. حتما شنیدین دیگه، رابعه ادویه گفت به یارو که آقا این پول رو بگیر برای ما یه گلیم بخر. رابعه میخواست رو گلیم بشینه زندگی الهی بکنه. اون یارو پول گرفت و رفت تو را، گفت که خب چه رنگی باشه، چه جنسی باشه. اومد گفت که خانم این گلیم چه رنگی باشه، چه شکلی باشه، چه جنسی باشه. گفت بده دیگه. نشد، من میخواستم رو این گلیم بشینم حواسم جمع رنگ و شکلش نباشه، من اصلا کاری به گلیم نداشتم، میخواستم خاکی نشم. تو گلیم رو برای من چیز کردی، من دیگه نمیتونم باقی به حال خودم باشم، باقی به رنگ گلیمم. دیگه نشد. ببینید چقدر سخته و چقدر نابه. در آخر زمان اگر کسی ظلمت آخر زمان را نشناسد قرآن میخواند و از بقیت الله فاصله میگیره، میجنگه.
حضرت شعر فرمودن آدم ها یه چیزی دارید به نام باقی به بقای حق، علیکم شما آمد اینجا، خوشا به حال اونایی که بقیت الله اومدن اینجا، یعنی آمدن که حال باقی به بقای حق برای خودشون پیدا کنن. خوشا به حال اونایی که امشب نماز شب میخونن. برای چی؟ برای اینکه کنکور قبول شن، برای اینکه آبروشون نره، برای اینکه رزقشون زیاد شه. اینا هیچ کدوم بقیت اللهی نیست. نه آقا میخوانم که انس تو برام جاودانه بشه. میگه که هر انسانی دو جور میتوند زندگی کند، حتی زندگی دینی. یکی در افق بقیت اللهی، بقیت الله رو اصل گرفته است، بر اساس این زندگی میکنه. وقتی انسان میدونه تمام آرزوش باید چی باشه؟ بقیت الله اعظم. نماز میخونه به عشق بقیت الله اعظم. دیدین دیگه در عبارت مگه نداریم که آقا عبادات دونه به نیابت امام زمان انجام بدید، مشهد میرین به نیابت امام زمان برید. یعنی چه؟ یعنی افق من اون بقیت الله اعظم است. به بقای اون بقیت الله اعظم من الان این کار رو میکنم، میخوام اون افقم بشه. من که نان و آب نمیخوام. ساحت اقدس بقیت الله ذات هر انسانی است. هر انسانی در عمق جانش یک بقیت اللهی داره که نور بقیت الله اعظم است. از این نباید برگردد. کسی که عالم بقیت اللهی خود را گم کند نمیتواند منتظر بقیت الله باشد. بقیت الله جان جان ماست. ما باید جنبه بقیت اللهی خود را پیدا کنیم. هرچه به جسم و دنیا و منیت و نفس اماره توجه کنیم، از بهترین حال خود که حال بقیت اللهیست محروم میشیم. و اون وقت از بهترین مخلوق نور چشم همه انبیا و اولیا که وجود مقدس بقیت الله اعظم است محروم میشیم. اگه از امام زمانمون محروم شدیم، نه عباداتمون عبادات است، نه زندگیمون زندگی. وقتی انسان از ذاتش گسسته شود، اون جان جانش، از نظر به بقیت الله در آخر الزمان نظر برمی‌دارد و وقتی که تمام است. پس چرا من و شما ان شاء الله منتظر بقیت الله اعظم صلوات الله علیه و علی آبائه باید بشیم؟ برای این که آقا خود ما نوری که ما نیاز داریم صاحبش اون وجود مقدس است، بقیت الله. امام فرمود حضرت شعیب، امام معصوم در تفسیر این آیه فرمود حضرت شعیب داره به اینها میگه یه دری در خودتون است، نگه دارید تا اون در اصلی رو انشاءالله بتونید پیدا کنید. مثل یک انسان که باید به انتهای کمال خود که اتصال با حق است دست یابد، با اختیار جهان باید به چنین اتصالی برسد و میرسد. انسان ها ظهور بقیت الله اعظم را عقب و جلو میتوانند بیندازند ولی تحققش را نمیتونند منتفی کنند. وقت انتظار بقیت الله کم قیمتی است؟ مگه شوخی سما عالم مقامش اتصال بشه؟ حالا هر کی نظره باید چه کارش کرد؟ یک عمر تا ظهور بقیت الله همه پیغمبر اومدن نصیحتش کردن. اینقدر مسئله ظهور بقیت الله قیمتی است، اینقدر حجاب برای نفی بقیت الله زشت است که اگر از هزار نفر 999 تاشون مانع این حضورن، 999 تا رو باید هر مسلمانی با شمشیر درو کنه. اینه که میبینید در ظهور حضرت رقیت الله دیگه توبه نیست، رحم نیست. در روایت داریم اونچنان امام میکشه که بعض از مسلمانای ساده میگن آقا این فرزند پیغمبر نیست، چرا رحم نداره؟ روایت هست که اینقدر میکشه که خدا دیگه میگه بسه. راوی میگه یبن رسول الله از کجا امام میفهمد که دیگه نکشه؟ میگه رحم به دلش جاری میشه. دقت بکنید، یعنی امام که آمده از مظهر بقیت اللهی حق بشه و بقیت الله اعظم است، در مقابل حجابه هاش دیگه رحم نداره. تا اونجایی که دیگه حجابه به طور کلی چی شد؟ مندک شد. خیلی بحث خوبی است. حالا تا همینجا من یه بحث دلم میخواست تو این دل این بحث باز کنم، نمیشه چون میخوام بحثم رو به انتها برسونم. ما باید آن شاهراه عالم بقیت اللهی رو باز کنیم عزیزان، به این فکر کنیم. تمام درس‌های توحیدی نهج البلاغه قصه بقیت الله است. تمام بحث‌های فلسفی کتاب‌های استدلالی قصه وجود بقیت الله است، مگر مقدمه باشد. با استدلال این که خدا هست که اتصال نیست، با نهج البلاغه و توحید قرآن بقیت الله شروع میشه. اینه که بنده ضد فلسفه نیستم، اما وقتی بحث بقیت الله است این حجابه رو بذارید کنار. اگه شما هنوز در حد اینی که با خدا بقیت اللهی خودتون رو نمیتونید پیدا کنید، بدانید نه منتظر امام زمان خواهید ماند و نه برای امام زمان شمشیر خواهیم زد. باید مزه بقیت اللهی را بچشید تا بقیت الله اعظم برامون قطب بشید. قطب دقیقا همین تعبیر باید باشه. با شناخت آن عالم، عالم بقیت اللهی، اگه ما عالم بقیت اللهی را تونستیم بشناسیم، ظهور محقق میشه. خود به خود خدا میدونه میاد. امام در حجاب است چون بقیت الله معنیش پیدا نیست. مردم حالا که میخوان قرآن بخونن، آقا این لغت چی میگه؟ چرا منصوبه؟ حالا که میخوان قرآن بخونن، قرآن معنا، معنای قرآن میخونن. معنای قرآن که قرآن نیست، بقیت الله هست. کل قرآن، قرآن وسیله اتصال است. در همین شنده امام معصوم میفرماد دارم میبینم در کوفه چادرهای لشکر فرزندم مهدی زده شده و قرآن رو اونجور که خدا نازل کرد میخوانن. یعنی پس معلومه از قرآن یه جور دیگه است. قرآن در فضای بقیت اللهی انسان با خوندن قرآن باقی به بقای حق میشه، عالمش عالم بقیت اللهی میشه. اگر بشناسیم این عالم را، خودش ظهور میکنه. این یه بحث خیلی خوبیه. همین که ملت، مختصرش عرض کنم، همین که ملت به واقع شنیدن شاه نکبت هست و کفر است، رفت. همین امام را در 15 خرداد ملت به تمامه نشناختن، یه سری جوون یا انسانهای متدین شناختن. همین که بوی امام رو در قلبشون طلبیدن، دیدیم که اومد. کسی هم که جنگ نکرد، کسی هم که کشت و کشتار اونجوری نشد. یه خبر است. ما با منتظریم، نمیدونیم منتظر چی. امام زمانم تشریدیه هم میگم آقا تو چی؟ بقیت الله هم، من بقیت الله نمیفهمم. میگه این باید وقت بگذاریم انشاءالله. بشر اسیر حس و ماهیت نمیتواند رفع حجاب قید بقیت اللهی بکند. باید بر حس و ماهیات و فرهنگ موجود جهان که مر فرهنگ حس و ماهیات و رفاهت نگفت، وگرنه به وقت بقیت الله وارد نمی‌شویم. خب به این جمله دقت کنیم. وقت بقیت الله، شما وقتی که مثلا یه حال خوشی بدین دست لب، اصطلاحا هم به این میگن وقت. این اصلش زمان امام زمان است. شما ببینید عرفا پدر خودشونو در میارن. این شعر حافظ خوبه، میگه من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قیل المقال عالمی میکشم از برای تو. حافظ دنبال چیه؟ دنبال یه وقت بقیت الله است. تمام عمرش زحمت کشیده است که گاهی گیرش بیاد، پس حافظ هم منتظر است که اون گیرش بیاد. زمان بقیت الله، تمام عالم مثل عرفا میشه. عالم عالی عرفا بعضن یه وقت جدی بقیت اللهی است. صاحب اصلیت تمام عالم میشه. خب مگه میشه کسی تو این عالم منتظر نباشه؟ میفرماد که در آن زمان اصل انسانیت ظهور خواهد کرد. اون مظهر شخصیت و حقیقت انسان است. در آن زمان که تجلی اسم اعظم محقق میشه، آن اسمی که انسان حقیقی با ظهور آن محقق میشه. مگه نخونده که میگه با اسم اعظم امام زمان ظهور میکنن؟ یعنی چه؟ یعنی عالم عالم ظهور اسم اعظم میشه. در آن حال از این حرف ها و این نقص ها نیست. من توصیه میکنم اون جزوه علت پوچی تبلیغات در این سالهای اخیر رو در یه جزوه گفتیم. به این جزوه هم خیلی امید دارم. یعنی چرا ما نمیتونیم اون چیزی که این همه توانایی برای گفتنش بگیم؟ برای اینکه ما امام زمانه حرف نمیزنیم. آقا این خیلی دقت کنیم. دلم میخواست مفصل بحث کنم، حالا مختصر عرض میکنم. مگه شما ساده گرفتید اینا؟ نه آقا، امام زمانی که تشریف میارم یه کلمه میگن که من حرفام اینه. کرور کرور آدم ها مطلوبشون رو میبینم. همه آدم هایی که سالمن میبینم که دنباله وقیت الله بودن. آقا من کلی زحمت کشیدم، من سالها نماز شب خوندم، من یهودی، من مسیحی سالم، پدرم درمه صد بار تورات خوندم، هزار بار انجیل خوندم، دنباله این وقیت الله بودن، صدای تو میشم، تو صاحبشی. میبینین مردمی که وقیت الله فهمن اونچنان میپذیرم که عالم زیرا رو میشه. من به شما میخوام بگم بچه مسلمونم، بقیت اللهی حالتون رو پیدا کردی؟ تا منتظر بقیت الله باشین عالم داره پیدا میکنین. عالم یهود و نصارا نداره، از تمام ملل زن و مرد دنبال بقیت الله هست. آنچنان امام با جمله هاشون همه رو خونسا میکنن، چون مردم میگن این حرف درسته، این حرف درسته، این مطلوب ماست، هیچ که دیگه هم نمیتونه بزنه، هیچ کتاب مدرسه و درسی نمیتونه قصه واقعیت الله رو بگه. یه مرتبه این مردم گم شده شون رو پیدا میکنن و همه هم میبینن عجب این آدم ها پسر هیچ که از آدم ها ما نیست، مادرش هیچ کدوم از این آدم ها که تو این دنیا فلان هستن نیست. شما الان حساب کنید الان هر کس زیر این آسمان بیاد بگه من بقیت الله هم، نه منطقش منطق بقیت الله است، نه نسلش. بنده الان بیام ادعا کنم نعوذ بالله، میگم برو بابا تو رو که بابا ده میشناسیم، اسمش هم رحیم بود است، بنا بود اسم اون چه بقیت الله اسمش اسم حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله. یعنی تمام جهان لو میرن اگر بخوان مدعی باشن غیر وجود مقدس بقیت الله. این از نظر نسل. از نظر رسم چیزی میگه که هیچ کس نمیگه. شما یه کنجا تو جنگ دیدید بچه ها چرا حال جنگ به هیچی نمیفروختن؟ در جنگ روح بقیت اللهی حاکم بود. بر همین هم میخوام بگم که انقلاب ما ظهور عالم بقیت اللهی است. فرهنگ امام مهدی بیش از آن که یک زور بزرگ باشد یک حرف بزرگ است. که بشریت با تمام وجود آن را می طلبند. یه سری آدم مستکبر فاسد هم میان مقابله میکنن، امام هم هیچ رحمی بهشون نمی کنه. یک حرف بزرگ است، یک حال بزرگ است که بشریت با تمام وجود آن را می طلبد. و اینجاست که اگر فرهنگی یا قدرتی خاص آن را از بشریت برباید، تمام بشریت با تمام وجود آن قدرت و اون شخص رو اون فرهنگ رو سرکوب میکنن، خونها را میفته با تمام جرأت. با نور مهدی میتوان نقشه سیاسی جهان را عوض کرد. خدا میدانه ما کجا اومدیم آقا. این انقلاب ما داشت با نور مهدی نجلو. نور مهدی یعنی نفی تمام تمدنها و استکبار. یه خورده سوز شدیم، بعد نقد جهان داره حالا برامو نقشه میکشید. اون چنان به سرعت داشتیم برای جهان نقشه میکشیدیم که در کنفرانس بگوزنیز گورباچوف ببخشید تاچر و ژیسکار دستان و کارتر میشستن در کنفرانس بگوزنیز قبل از جنگ. یه کاری بکنند بلکه زیر چنگال این نور مهدی نجات پیدا کنند. ما فاعل بودیم، ما نور مهدی ضعیف شد، نفهمیدیم یعنی چه انقلاب امام زمانی امام خمینی رحمت الله علیه. یه مرتبه گفتیم آقا ما مرز خودمون بسته نیست، بمباران انفعال شدیم. با نور مهدی میتوان نقشه سیاسی دنیا را عوض کرد. بچه بسیجیه نمردن، فرهنگ مهدی برمیگرده. عمده این است که ما زمین ساز آن باشیم که ظلمات آخر زمان در ما نفوذ نکنه. همین پسره که داره فاسد میشه، همین رفت جبهه و شهید شد، ولی با نور مهدی و نور آخر زمان رفت جنگی، از جنگ نور مهدی فاصله گرفت، همین شد چی؟ گرفتار ظلمت آخر زمان. همین دختره میمد تو بسیج که حالا اینقدر فاسد شده. این جهان عوض شد، جهت عوض شد، عالم مهدی ضعیف شد که امام شروع کرده بود. قفلت از فرهنگ انتظار و آماده شدن برای انقلاب جهانی باعث می شود. یعنی یادمون بره که آقا فرهنگ انتظار یعنی چه؟ یادمون بره از حکومت جهانی که حتما باید حاکمیتش محقق بشه. اگه این یادمون بره قرآن میخوانیم ولی برای حفظ آمریکا. نور قرآن نور نفس جهان سیاسی موجود است از طریق امام زمان. اینه که اگه میخوایی مؤمن باشی، اگه میخوایی نماز شب حساب بخونی، باید حتما با این جهان از طریق انقلاب اسلامی در بیفتی. اگه با این جهان در نیستیم قول بدون میدم قرآنی میخونی به نفع آمریکا. نتیجه هم چی میشه؟ پسرت میشه چی؟ فاسد. مگه همین پسر من و شما نبودن که با اون نور امام زمان اومدن حماسه رو پا کردن؟ نمیشه. اینه که فرهنگ لیبرالی و دموکراسی ظلمت هست و مقابله با امام زمان. فرهنگی دیگه است، بحث دیگه است. حالا چون من ترسم دیگه هم خودم خسته شدم هم شما، اجازه بدیم بحثا نبندیم، اما این مقدماتی باشه برای این که انشاءالله آماده بشید. امشب خیلی شب خوبیه، شب بقیت الله شدن است. یعنی شبیست که با این دعاها با این نمازها میخوایم بگم آقا ما میفهمیم یک نور باقی به بقای حق شدن در ما هست، ولی ما این سوسو میزنید گمش کردیم. صاحبش پیدا شده است، صاحبش متولد شده است، بقیت الله متولد شده است. ما با متوسل شدن با صاحب بقیت اللهی من به بقیت الله اعظم دل میلندیم. دریا که آمد آب و کاسه و جوبم پر آب میشه. نسالک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. و ثبت اقدامنا به حق امام زمان على صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا به حق امام زمان. اذقنا حلاوت ذکرک به حق امام زمان. پروردگارا پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قسم که حجتیست برای امام زمان، قلب امام زمان عزیز و از ما راضی و خوشنود بدار.